اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب بعد از یک فتره طویله ای که درس تعطیل بود، این مقدار فاصله زیاد شده، ما یادمون رفته که اصلا بحث به چه نحوی بود و دقیقا تا کجا رسیدیم و تا کجا توضیح دادیم اونها. بذار اگر اجازه بفرمایید این جلسه رو ما یه مقداری متن رو بخوانیم و جلو بریم و ممکنه بر متن توضیحات رو عرض بکنیم که یه مقداری مطلب تو ذهنمون زنده بشه و یادمون بیاد، و بعد حالا از جلسه بعد بتوانیم ادامه بحث رو پی بگیریم. از بل قول الاخر من شروع میکنم اگر اجازه بفرمایید. بحث بر سر عموم جریان الاستصحاب بود. بله، فرمودن که ولعل اهم التفصيلات المعروفه قولان، احدهما ما ذهب اليه الشيخ الانصاري، والقول الاخر ما ذهب اليه السيد الاستاذ. از اینجا خب والقول الاخر ما ذهب اليه السيد الاستاذ آیت الله خویی، که عرض کردیم این هم به تبع محقق نراقی هست، محقق نراقی هم چنین نظری داشتن. او چیست؟ من عدم جریان الاستصحاب به شبهات الحکمیه و اختصاصهی به شبهات الموضوعیه. این که ما بیاییم تفصیل قائل بشیم میان شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، بگیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود و فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود، مختص شبهات موضوعیه است. و ذالک بعد الاعتراف به اطلاق دلیل الاستصحاب فی نفسهی لکل القسمین من الشبهات. خب این نظر به غیر از نظر قبلی است. در این نظر شما دیگر نمیگویید که خود دلیل استصحاب نمیتواند شامل شبهات حکمیه بشه. چرا؟ میگید مقتضی تامه، خود دلیل استصحاب میتواند هم شامل شبهات حکمیه بشه هم موضوعیه. الا پس مقتضی تامه، الا انه که مانع موجوده، مانع محدود نیست. یعنی برای این که علت تامه شکل بگیرد مقتضی موجود، مانع مفقود. این مانع مفقود نیست، چون مانع مفقود نیست نمیگذارد این در شبهات حکمیه جاری میشد استصحاب. لذا فقط در شبهات موضوعیه که چنین مانعی وجود ندارد استصحاب بلا مانع جاری میشود. میفهمند که وذالک بعد الاعتراف به اطلاق دلیل الاستصحاب فی نفسه لکل القسمین من الشبهات. این بعد از اعتراف است به این که دلیل استصحاب به خودی خود فی نفسه اطلاقی دارد، که این اطلاقش یعنی شمولی دارد که شامل هر دو قسم از شبهات میشه. عرض کردیم که پس مقتضی اینجا تام است. فدعوا ان عدم جریان الاستصحاب به شبهات الحکمیه ینشأ من التعارض بین استصحاب المجهول و استصحاب عدم الجهل. ادعا این است که این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود، این ناشی می شود از یک مانعی. اون مانع چیست؟ اون مانع عبارت است از تعارض میان استصحاب مجهول و استصحاب عدم جهل. خب وقتی این دو استصحاب با هم دیگه تعارض می کنن، تساقط می کنن، الاستصحابان یتعارضان و یتساقطان، تساقط می کنن. و توضیح ذالک ان الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل الى جعل و مجهول. قاعدتا جلسه گذشته عرض کرده ایم این رو، زمانی که این بحث رو گفتیم، که اینجا جعل منظور همون تشریع و قانون گذاری است، مجهول منظور متعلق جعله، یعنی اون حکمی که هر مثلتون که ناشی می شود از جعل، مثل همون حرمت، مثل نجاست، مثل وجوب، مثل طهارت و امثال ذلك. اینجا منظور از مجهول اون فعلیت المجهل نیست، اشتباه نشه. خب ینحل الى جعل المجهول و شک فیه، شک در حکم شرعی، تارتا یکون مصبه الجعل، گاهی اوقات مصب این شک جعل است، و اخرى یکون مصبه المجهول، گاهی اوقات مصب این شک مجهول است. فالنحو الاول من الشک یعنی ان الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات. نوع اول از شک یعنی اینکه جعل یعنی اصل قانون گذاری تعلق گرفته است به حکمی که این مشخص است، واضح است، با تمام خصوصیاتی که در اون مدخلیت دارن، تمامه، هیچ مشکلی از جهت نداره. غیر ان المکلف یشک فی بقاء نفس الجعل، مکلف شک میکنه آیا کماکان این جعل باقی هست یا جعل باقی نیست. و یحتمل ان المولا الغاه و رفع یده عنه، احتمال میدهد که مولا این جعل رو الغاء کرده، لغو کرده و رفعیت کرده است از اون. میفرماید به هادا هو نسخ به معنی حقیقی در عالم جعل. این که میگن نسخ، نسخ به معنای حقیقی در عالم جعل همین هستش. طبعا این از محل کلام ما خارجه، اون بزرگان هم نظرشون به این نبوده. چنین جعلی فقط در عصر پیامبر خدا ممکن هست. حالا اگر ما بخواییم تصریح بدیم، بگیم در عصر تشریع پیامبر خدا و سایر اهل بیت مثلا، در مجموع در عصر تشریع و عصر نسخ فقط ممکن است، به زمان ما ربطی نداره. و نحو الثانی من الشک یعنی ان الجعل ثابتون، جعل ثابته، جعل مشخصه، معلومه، محرزه، از این جهت مشکل ندارد. ولا یحتمل نسخه، نسخ او احتمال نمی رود، ما احتمال نمی دیم این جعل منسوخ باشد، نسخ شده باشد. غیر ان شک فی مجعوله، شک داریم در مجعول آن. و الحکم المنشعبه، عرض کردیم قبلا احتمالا نگفتیم که اینجا عطف تفسیر ما، و الحکم المنشعبه، شک در مجعول است، مجعول این جعل است، عطف تفسیر می کند و اون حکمی که ناشی شده است، انشاء شده است به واسطه این، به وسیله این جعل. خب فلا یعلم مثلا هل ان المولا جعل النجاسه على الماء المتغير حتى اذا زال تغيره من قبل نفسه. هر مثلا که ما است تغير لونه و طعمه، مثلا لونش تغییر کرده، طعمش تغییر کرده، فرض فرمایید که اینطور شده، متغیر شده، تغییر رنگ بده کرده، یا بوی آب تغییر کرده به برخورد با نجاست، خب این نجس شده. حالا مدتی میماند، چند روزی میمانه، یک هفته، دو هفته، سه هفته، چهار هفته میمانه، آرام آرام اون تغییر زائل میشه به شکل طبیعی، حالا در اثر آفتاب از هر چیز در حد موندن این تغییر از بین میره. قبلا بوی بدی گرفته بود از برخورد با نجاست، دیگه بو رو نمیده، طعم بدی گرفته، اون طعمو نداره، بفرمایید که رنگ بعدی متغیری گرفت، اون رنگ رو دیگه ندارد. خب هل ان المولا جعل النجاسته على الماء المتغير، مولا نجاست رو جعل کرده است بر مایی که تغییر پیدا کرده است، حتی اذا زال تغیره من قبل نفسه، حتی اگر تغییر او زائل شود به خودی خود در اثر که زیاد مونده، او جعل النجاسته منوطتا به فترت تغییر فعلی، یا اینکه نه مولا گفته است، حالت اول شد، حالت اول این شد که مولا گفته است این مایی که تغییر لونه و طعمه و مثلا فرشون که این مزه او و رنگ او و بوی او تغییر کرد، این دیگه نجسون الی یوم القیامه، ولو این که بفرمایید که این تغییرش هم زائل بشه. آیا اینطور گفته یا نه گفته مادام تغییر موجودن، مادام اون کیفیت بعد از تغییر موجودن، موجوده دقیقا فهمید، اما بعضی اون از بین رفت دیگه، شده دلیل بر نجاست هست، کدوم از این هست؟ آیا فتره طویله رو گفته، فرد طویل رو گفته، یا فرد قصیر رو گفته؟ فتره قصیر رو گفته. خب او جعل النجاسته منوطتا به فترت تغییر الفعلی، خب پس اگر این تغییر این زائل شد و از بین رفت، خود به خود زائل شد، دیگه اساسا جعلی نسبت نجاست وجود نخواهد داشت. فالمجعول مردد بین فتره طویله و فتره قصیره، و کلما کان المجعول مرددا كذلك، هر وقت مجعول این چنین مردد بود، یعنی میان فتره طویله و فتره قصیره، کان الجعل مرددا لا محاله بین الاقل والاكثر، آیا این جعل شده است بر اقل یا اکثر؟ اکثر گفتیم یعنی چی؟ اکثر یعنی اقل به علاوه زائد، اقل به علاوه زائد میشه اکثر. لأن جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوما، جعل النجاسة للفترة القصيرة معلومة زي واضح، و جعل النجاسة للفترة الإضافية مشکوک، در فرض زائد مورد شک. نماز نه جزئی میدونیم واجبه، در جزء دهم هم در جزء دهم شک داریم که آیا واجب هست یا واجب هستم مبذرتون که نیست. خب فقط نحو الاول من الشک، یعنی همون نسخ، همون نسخ به معنای حقیقی، اذا کان ممکنن اشاره به هم دارن که اصلا این نسخ در فرض اصل تشریع، حالا اصل خود پیامبر خدا یا شما بخواید توسعه بدی اصل تشریع اون 200 سال به فرض اصل اهل بیت اون زمان ممکن بوده. فب النحو الاول من الشک اذا کان ممکنن، این ممکنن یعنی وقوعش ممکنه، یعنی واقعا در واقع یجری استصحاب بقاء الجعل، ما در اینجا استصحاب بقاء الجعل مطرح میکنیم، میگیم آه شک میکنیم نسخ شده است یا نشده است، سلام نکن عرض نظرتون که بله شما به فیض آخر در رسیدید، حیف که شام نمیدن مکنه شما به شامش رسیده بودید، من نلس روزخان آخر است. یجری استصحاب بقاء الجعل، این میگیم آقا بقاء الجعل رو ما استصحاب میکنیم. و اما فی النحو الثانی که گفتیم محل کلام همین نحو ثانی است، جایی که در مجهول ما شک داریم، فیوجد استصحابان متعارضان، دو تا استصحاب متعارض پیدا میشوند، همون استصحابایی گفتیم که با هم دیگه تعارض میکنن، استصحاب مجهول و استصحاب عدم جهل، احدهما استصحاب بقاء المجهول، اینکه مجهول کماکان باقی است. مجهول کدوم بود؟ همون نجاسته، همون طهارته، همون وجوبه، همون حرمته، خود اون قانونه یادمون نره مجهول کدوم بود. خیلی خوب، استصحاب بقاء المجهول، اون قانونه باقی است، ای بقاء النجاسه فی الماء بعد زوال تغییر، مثلا این بگیم که باقی است نجاست در آب حتی زمانی که تغییر زائل شده، خود به خود از این رفته، لأنها هاش بخواد به نجاست، برای اینکه این نجاست معلومتون حدوثاً و مشکوکتون بقاءاً، میبینیم کاملاً ارکان استصحاب هست، هیچ مشکلی هم نداره. خب این یک استصحاب، استصحاب دوم، داریم دو تا استصحاب متعارض رو میگیم دیگه، استصحاب اول اینه، استصحاب دوم و الاخر استصحاب عدم جعل الزائل، ای عدم جعل نجاست الفترة الاضافیه، مثلا شک میکنیم آیا در آغاز اسلام در آغاز تشریع آیا نسبت فتره اضافیه جعل شده بود نجاست؟ میگیم نه، وقت این مسائل مطرح نبود، بعد وقتی ما یقین داریم که اون وقت که نبوده است، بعد شک میکنیم، باز خواهم شکمون اینجاست، اون که یقین داریم که آغاز اسلام نبوده است، بعد شک میکنیم بعدا آماده یا نبوده، استصحاب میکنیم بقا رو، از فهم که والآخر استصحاب و عدم جعل زائق، ای عدم جعل نجاست القصص الاضافیه، مثلا لما اوضحناه من ان تردد المجعول یصادق الشک فی الجعل الزائق، قبلا بیان کردیم این رو که وقتی تردد مجعول مطرح میشود، از فهم هستتون که این مصادق است، شک مصادق است با شک در جعل زائق، همین چند خط پیش فرمودن، فرمودن فل مجعول مردد بین فترت قبیله و فترت قصیره، و کل ما کان المجهول مرددا کذالک کان الجعل مرددا لا محاله بین الاقل و الاکثر، همین چهار پنج خط بالاتر فرمودن، قرصان خطتون که فرم توضیح هم دن، لأن جعل النجاست للفترة القصیرة معلومون و جعل النجاست للفترة الاضافية مشکوکون، این همین سه چهار خط بالاتر فرموده بودن. بله می فرمند لما اوضحناه من ان تردد المجهول یسابق الشک فی الجعل الزائل، تردد مجهول، مردد بودن مجهول، این مسابقه است با شک در جعل زائد. آیان میدانن دیگه فرق تساوی و تساوق رو بارها گفتیم و آیان خودشون هم میدانن. مسابقه است یعنی نتیجه یکیه، یعنی مصداقا یکی عذاب در میاد، ولی اون که خودشون یکی نیستن، تعریفاشون یکی نیست، مفهومشون یکی نیست، اما مصداقا در نتیجه یکی در میاد، در خارج یکی میشه. خب میفهمن و هادان الاستصحابان یسقطان بالمعارضه، این دو تا استصحاب سقوط میکنن به واسطه معارضه، فلا یجری استصحاب الحکم به شبهات الحکمیه، نتیجه این میشود که در شبهات حکمی استصحاب جاری نمیشود، این فلا یجری استصحاب الحکم نیست، ای المجهول، باز تاکید کنیم فلا یجری استصحاب الحکم یعنی استصحاب همون مجهول، شبهات حکمیه. خب این بیان مرحوم نراقی و البته بیان مرحوم آقای خویی است، و البته اشکال جدی و سنگینی است. ثمره جدی هم دارد در مقام استنباط، و اون این هست که ما اگر نتوانیم به این اشکال پاسخ بدهیم، کما اینکه بزرگانی نتوانستن پاسخ بدهند، یک دفعه بخش عظیمی از استصحابات ما از دست میره، استصحاب در شبهات حکمیه از دست میره. فقط اینا در موضوعیه مرحوم آقای خویی که این اشکال رو فرمودن به تبع نراقی، خب طبیعتا این در استصحاب در شبهات حکمیه گیر میکنن، و من تبعه و من حدا حذبه، اونا هم همینچنین بزرگانی هستن، اینا همین نظر مرحوم آقای خویی رو قبول کردن، چون نتوانستن به این اشکال پاسخ بدهن. البته شهید صل علیه الرحمه این اشکال رو میگیرن، وقتی رو پیش میکنن، بعد وقتی که حلش میکنن و تمامش میکنن، الا انه اون که میفرمن که ما برای اینکه بخوایم به این اشکال جواب بدیم، اول بعد این مقدمه رو بگیم. من فقط تیتر مقدمه رو بگم، دیگه بماند دقش برای جلسه فردا. ولکی نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه، برای اینکه ما جواب بر شبهه معارضه رو بفهمیم، شبهه‌ای که بیان شده بفهمیم، ینبغی ان نفهم کیف یجری استصحاب المجعول فی الشبهة الحکمیه بحد ذاته، سزاوار است که بفهمیم چگونه استصحاب مجعول در شبهه حکمیه جاری می شود بحد ذاته، یعنی به خودی خود، قبل ان نصل الى دعوا معارضته بغيره، قبل از اینکه برسیم به اینکه حالا معارضه میکند و دیگری معارضه نمیکند، ما اصلا بفهمیم استصحاب مجعول در شبهه حکمیه چجور جاری میشه. فنقول ان استصحاب المجعول نحوان، خود استصحاب مجعول دو نوعه، یک میخواد بنویسید استصحاب مجعول، یعنی مجعول در واقع مجعول، یک المجعول الفعلی، دو المجعول الکلی. تقسیم میکنن میگن مجعول دو نوعه، مجعول فعلی، مجعول کلی. بعد اونه دونه رو بررسی میکنن، وقتی بررسی میفرماین، در نتیجه ما در حقیقت پاسخ رو میابیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل.